لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله ششم از مسائل شرکت بود. مسئله دارای سه تا فرع بود. اول اینکه اگر دو نفر یا بیشتر قراردادی ببندن که عملی را انجام بدن، خدمتی از خدمات و عملی از اعمال را انجام بدن و سودشو بین خودشون، اجرتشو بین خودشون تقسیم کنن، این مانعی نداره و جزء شرکت ابدان نیست. فرق دومین مسئله این بود که اگر حیازت کنن دو یا چند نفر با یکدیگر عملی رو انجام بدن برای قلع شجره ای یا تهیه آبی یا صید ماهی و امثال اینها، اگر این کار رو انجام بدن قرار دادم قبلا ببندن که ما همچین کاری میخواییم انجام بدیم و در سودش هم شریکیم، اشکالی نداره. فرسونش هم این بود که سود رو در این دو مسئله آیا به نسبت اعمال تقسیم میکنن یا مساویه، اونم بحث خواهد شد. ما اول رفتیم سراغ اونجایی که قرارداد در انجام عملی ببندن و گفتیم که آنچه از کلمات بزرگان دیدیم غالبا میگن صحیحه، دو یا چند نفر شرکتی درست کردن و میرن سراغ انجام کاری از کارها و سودش رو در میان خودشون تقسیم میکنن. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب قروه و دیگران این رو صحیح دانستن و گفتن اشکالی نداره. عمل معلومه، عمل واحد و اجرت هم مجموعش معلومه، اجرتون واحده، بنابراین عیبی نداره. ولی مرحوم آیت الله خویی مخالفت کردن و میگن این باطله. عبارت ایشون رو من میخونم از موسوعهشون، جلد 31 موسوعه صفحه 192. اول کلام عروه رو نقل میکنن، لبستعجر اسنین لعمل واحد به اجرت معلومت صحه، لبستعجر اسنین لعمل واحد به اجرت معلومت صحه. این کلام عروه. بعد ایشون میگن بل الازهر البطلان، ازهر بطلانه. چرا؟ چون دو تا جهل در اینجاست، جهل در مقدار عمل هر کدام و جهل در سود هر کدام. لجهل المستعجر به مقدار العمل الذي يملكه في ذمته کل من الاجیرین. اما مستاجر صاحب کار نمیدون در زمه این اجیر چقدر، در زمه اون اجیر چقدر، چقدر عمل این انجام میده، چقدر عمل اون انجام میده. بنابراین مطالبه خودش من کل واحد من هما نمیدانه چه اندازه است. این جهل از ناحیه عمل، بعدم جهل از ناحیه اجرت و جهله ما. جهل دارن هر دو، یعنی اجیرین، به ما یخص و کلم من هما من الاجر. چون به نسبت عملشون تقسیم میکنیم، نمیدیم عمل این چقدره، اجرت چقدره. بنابراین مطالبه مستأجر از اجیر معلوم نیست نسبت به کل واحد، و مطالبه اجیرین هم کل من هما از مستأجر معلوم نیست. نه اینها مزدشون رو میدونن، نه اون مطالبه عملشو میدونه. بعد در ذیل کلامشون هم داره، از اینجا میگن یه خود بالاتر، میگن در واقع این دو تا اجاره است به صورت اجاره واحدی خونده شده است. بنابراین اگر 100 نفر هم باشن اجیرها، 100 تا اجاره میشود، و هر اجاره‌ای باید عملش و مزدش معلوم باشه. اینجا کل واحد نه مقدار عمل معلومه و نه مقدار مزد. این بیانی که ایشون فرمودن، ولکن الانصاف این است که این بیانو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ به علت این که اولا این مسئله عرض کردم در دنیای امروز مخصوصا خیلی وسیعه. تقریبا تمام خدماتی که انجام می شود به همین صورته. یه عده‌ای با هم شریک می شوند، یه برنامه راه می اندازن، برنامه خدماتی، و در مقابلش مزدی می گیرن، تقسیم می کنن. مثال هایی زدیم، گفتیم وقتی تولید انبوه منازل بخوان بکنن، شرکتی میاد و تولید انبوه رو بر عهده میگیره، مزدش هم مثل چقدری معین میکنه، میگیره، بین خودشون تقسیم میکنن. احداث قناطر پلها، احداث شوارع جاده ها، نقل و انتقال اموال، شرکت هایی هستن، گاراژ هایی هستن، شرکتی هستن برای باربری، اینها دست به دست هم دادند و شرکت باربری تأسیس کردند و بارها را از کشوری به کشور دیگر یا از شهری به شهر دیگر میبرند. بعد از کردیم یک کارهای دیگری مثل پست، اگر به صورت شرکت انجام بشه، کما اینکه ظاهرا به صورت شرکت انجام میشه، پست یه مجموعه از نامه ها رو میبره، خدمات یه دیگه، نامه ها رو میبره در مقابل پولی که میگیرد. همه اینها اینطوره. حتی بیمارستان ها عده‌ای دست به دست هم میدند و یه بیمارستانی در منگاهی تأسیس میکنن، دکترها خدمات به مردم میدن، پول میگیرن، در بین خودشون با یه نسبت تقسیم میکنن. شرکت های خدماتی، نظافتچی ها رو گفتم دیده اید در بعضی از اماکن مقدس، به جای اینکه خود کارکنان اونجا بیان این زحمت رو بر دوش بگیرن، میرن شرکتی را استیجار میکنن و اون شرکت میاد این خدمت نظافت رو انجام میده. بازم از این بالاتر، بسیاری از دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی از همین قبیله، عده‌ای شرکتی تشکیل دادند و دانشگاهی تأسیس میکنند و افراد میان اونجا و پول از اونها میگیرند. مدرسه غیر انتفاعی چند تا دبیر و معلم با هم شرکتی تشکیل میدهند و میآیند در اونجا برنامه انجام میدهند و پول میگیرند و همش خدمات دیگه. وقتی نگاه کنیم اصلا تقریبا تمام خدمات مهمی که در دنیای امروز تشکیل میشه از همین قبیله. حالا ما بیان بگیم کل اینها باطل و فاسد و کل اینها حرام. یک نفر وکیل، یک نفره موکل، ایشون میگه متعدده، ایشون میگه در حکم اجارات متعدده هست. و نتیجه این که عرف این کار رو جهلی درش قائل نیست، قراری نمیبینه. شرکت ها روی حساب کتاب قرارداد میبندن، کاری رو شروع میکنن، اجرتی میگیرن، استفاده میکنن، هیچ قرار و جهل و ابهامی نمیبینن. تمام جزئیات رو هم تو قراردادشون از روز اول مینویسن. آخه قرار و جهل یه امر عرفیه. کدام عرف اینو قرار و جهل میدانه؟ میگن یه شرکتیست، افرادش معین، قرارداد معین، مزد معین، طرز تقسیم معین، همه چیز معین، ابهامی نداره. چه ابهامی داره؟ و اگر ما بخواهیم اینها رو باطل بدونیم، باید قالب کار عقلا، اهل عرف و همچنین مسلمین من اهل لغ، مسلمین هم همه این کار میکنن، هیچ کدام به ذهنشون نمیاد این قرار جهل باطلی مثل قماره. قمار نیست، جهل نیست. ایشون میگه اینا همش ابهام داره در عمل کل واحد. ما چه کار داریم به عمل کل واحد ابهام داره؟ ابهام داره در مزد کل واحد، معلوم نیست این چقدر کار میکنه. اضافه بر این، اضافه بر این دقت کنید، ما میتوانیم این دوتا جهل رو هم برطرف کنیم از اول. حالا بعد از عقد اون فرع سومه که میرسیم، اما قبل از عقد بنده عرض میکنم از اف الی ذلک میشود این دوتا جهلی که ایشون میفرماید منشأ فساد از بین ببریم. از اول بنشینیم بگیم در این قضیه باربری تقسیم کاره، تو برو برای اصفهان، تو بار ببر برای تهران، تو ببر برای فلان جا، مزدهاشون رو هم از قبل معین کنیم بر حسب کیلومتر، هر مقدار کیلومتر باشه مزدش هم اینقدر. می شود هم عمل رو قبلا تقسیم بین خودشون بکنن چه رقمی کار کنن، و هم مزد را می توانن تقسیم کنن بین خودشون که جهلی شرکته. شرکت وقتی هم منشین قرارداد میبینن، مینویسن، با طرف مقابل کل قرارداد میکنن، بین خودشون میان این جهلا رو برطرف میکنن. اینجا اشتباه اینه، دیدم بعضیا به تبع و صفقه تشبیه کردن. اینجا بس در اینکه عمل واحده، عمل واحده، اما در تبع و صفقه عمل واحد نیست، چند چیز رو میخوان با هم بفروشن که معلوم نیست چقدر قیمت اینه، چقدر قیمت اونه، این شی اون شی اون شی اون شی رو بخوام با هم بفروشند و قیمت ها نامعلوم باشه. ما اینجا میگیم عمل واحد، اجرت واحد، عرف اما واحد میبینه، در حکم متعددم نیست. اگر اینا هزار تا هستن شرکت تشکیل دادن، هزار تا اجاره نیست. کی میگه هزار تا اجاره است؟ اجاره یا واحده ای است. این هزار نفر بیان نظافت کنن، بیان جاده بسازن، قراردادم که می نشینند و می نویسند، تمام جزئیاتش را هم می نویسند، عمل واحد و حجرت واحده در مقابل می گیرند. بله؟ امتزاج هست اینجا اصلا. عقد واحد، ما میام جاده قم تا تهران و این شرکت هزار نفری بر عهده میگیرن جاده قم تا تهران رو بسازن. حکم معلومه، جاده از اینجا تا تهران چند کیلومتر؟ 150 کیلومتر. مزدش هم هر کیلومتر اینقدر. دیگه ابهامی نداره. کجای جهله؟ بر حال لا شک ولا ریب که عمومات شامل این می شود و ادله جهل و قرار شامل اینجا نمی شود. عقد می بندن از قبل، از بس خارج نشید. قبلا می نشینن، قرارداد می دن، توی محضر می نویسن که جاده قم تا تهران رو می خوان بسازن. این شرکت هزار نفری میخواد بسازه، هر کیلومتری هم پولش اینقدره. عقد میبندن بابا، قرارداد میبندن، میخوان جاده بسازن، پل بسازن. بدون عقد که نمیشه. اجازه بدید رد بشم از اینجا. عقد و قرارداد میبندن، قراردادام خیلی محکم میکنن، هفت میخش میکنن به اصطلاح که هیچ ذره ایش قابل تردید نباشه. جاده رو شروع میکنن، پل رو شروع میکنن، نظافت شروع میکنن و هاکذا و هاکذا. شرکت اعمالیست. و اما خوبه این، چرا شرکت اعمال و ابدان نیست بلکه شرکت امواله؟ چرا؟ و لیس هذا من شرکت الابدان. دلیلش این است که شرکت ابدان این است دو نفر با هم قرار میذارن که هر کدام کاری انجام بدن جدای از دیگری، بعد درآمدها رو هم بریزن. کاری انجام بده زید، کاری انجام بده ام. یادتون از گفتن ممکن از جنس واحد باشه، هر دو خیاطت باشه، ممکن اصلا دو رو باشه، یکی خیاطته یکی نساجیه. میگه من هرچی از خیاطت گیر آوردم تا ما هرچی از نساجی گیر آوردی روی هم میریزیم تقسیم میکنیم. اون شرکت ابدان بود. اینجا عمل واحده و شرکت واحده، مزدم واحده. چنون نیست که دو تا عمل جداگانه باشه نتیجه شو روی هم بریزن. فعلا آزالایم بقی شک که این امر جایزه و کل زندگی انسانها رو امروز در بر گرفته و نباید در این تردیدی داشت. مثال های دیگری هم من حتی یادداشت کردم. شرکت های هواپیمایی، اونا همین شرکت های قطار، شرکتی تأسیس کردن، هواپیما دارند و افراد رو میبرن، پول میگیرن، آخر سال هم تقسیم میکنن. بنابراین همه این شرکت ها رو بگیم باطل، حقوقشون حرام، سر تا سر جامعه عقلای اهل عرف اینها رو صحیح میدانند و مجهول هم نمیدانند. و دلیل بر این هم گفتیم که یکی سیره عقلاست، من اهل العرف، من قدیم الایام بوده، قدیما کم بوده ولی جدیدا خیلی زیاد شده. و دیگری هم عمومات وجوب وفای به عقود و المؤمنون عند شروطهم شامل اینجا می شود و ادله قرار هم اینجا رو نمی گیره، چون عرف بله اینو قراری نمی دانه. هازا کلو فی الفرع الاول یعنی شرکت خدماتی، و اما فرع دوم حیازت، دو یا چند نفر با هم مشترکن حیازت چیزی می کنن. بهترین از مثال بزنیم به سید ماهی، آمدند و تور بسیار بزرگی دارن، دیده اید دا بود این تور بسیار بزرگ مال چندین نفره و چندین نفر هم روش کار میکنن، میندازن دریا هرچی در آمد ماهی ها رو میشمارند و مطابق قراردادی که دارن بین خودشون تقسیم میکنن. و ها کذا در معادن، شرکتی هست معدنی رو داره استخراج میکنه، این معدن در واقع از قبیل حیازته، یا حیازت اراضی مواد، ادعی میان یه زمین مفصلی را، یه زمین کوچکی، یه زمین مفصلی را حیازت میکنند و عمران و آباد میکنند و تبدیل به چیزی میشود و میفروشند و نتیجهش بردن. حیازت مباحات، خواه صید ماهی باشه، خواه چوب از جنگل باشه، خواه معدن باشه، خواه اراضی مباح رو رفتن و احیا کردن باشه، همه اینها داخل در قسم دوم که حیازته. این رو هم عده متعرض شدن، من نمونه هایی رو عرض کنم. مرحوم علامه در تحریر جلد سوم صفحه 228، بله میگن همه اینا باید با اذن حاکم باشه، اوناش که از انفال، همش انفال نیست، ماهی از انفال نیست، سید ماهی از انفال نیست، بله اوناش که از انفال با اذن حاکم، اوناش که نه نه. گفتم علامه رحمت خدا بر او باد در تحریر در جلد سوم صفحه 228 میگه ولوش ترکا فلحیازه، مشترک شدن در حیازت، فانتعد الفعل، اگر کاری یکی باشه، به ان یقتلعا شجرتن، دست به دست هم دادند و یه درخت بزرگی رو کندند و چوبش رو فروختند، او یقترفا ما اندفعتن، تانکری رو بردند آبی را از نهر بگیرند. تحققت شرکه، علامه می فرماید شرکت در اینجا حاصل شده، عمل واحده، و این تعدد العمل اختص کل واحد به ما حاضر، اگر اتحد العمل تحققت شرکه، اما این تعدد العمل، این یه طرف کار میکنه اون یه طرف کار میکنه، یه درخت میکنه اون یه درخت دیگری، این یه تعداد ماهی صید میکنه اون یه تعداد ماهی دیگری صید میکنه، این تعدد العمل اختص کل واحد به ما حاضر، هر کدام نتیجه حیازت خودشو میگیره. بنابراین علامه با صراحت قبول کرده شرکت در اینجا اگر عمل واحد باشه حاصله. مرحوم شهید ثانی هم در روزه داره، من عبارت چی نقل نمی کنم، آدرس میدم. خب میگن شرکت نیست دیگه، میگن اتعدد العمل فلا شرکت، و اتعدد العمل تحققت شرکه، یه درخت رو هر دو میکنن شرکته، اما دو درخت هر کدام اینو میکنند اون میکنند شرکت نیست، تصریح میکنه علامه. بله اونجا ایگو هم بریزن اون شرکت الابدان میشه، درسته. چرا؟ به علتی که دو عمل جداگانه است، این مال خودش و مال خودش بعد اون هم بریزن، این شرکت الابدانه، این جایز نیست. عمل واحد باشه، اونجا رو ما داریم بگیم. مرحوم شهید ثانی در روزه جلد 4 صفحه 197، مرحوم صاحب جواهرم بخواهی جلد 6 صفحه 290، ایشون هم همین مسئله رو میگه و میپذیره که در حیازت هم شرکت امکان داره. و اجازه بدید در مسالکم، عبارت مسالک دقت کن یه عبارت کوتاهیه، جلد 26 که چی از کردم؟ 6 گفتم، 20ش افتاده 26. حالا این چابی که ما داشتیم اینه، تحریر رو میگید؟ تحریر جلد 3 228، شاید اون چاپ دیگریه، شاید چاپ دیگریه. به هر حال مسالک هم در جلد 4 صفحه 305 عبارت کوتاهی داره. لبق طلعا شجرتن، دوتایی با هم یه درخت، اویق طرف ها ما ان دفعتن، دوتایی با هم این آب جمع کردن، تحققت شرکت حاصل میشه. خب آیا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله مخالفت کرده؟ در خدمات که مخالفت کردن، آیا در حیازت؟ نه، ایشون حیازت پذیرفته، میگه در حیازت اینا شریک میشوند و به نسبت زحمتی که کشیدن مالک میشن. ولی ما یه سوالی از خدمت ایشون داریم، اگر بنشینن قبلا قرارداد بنویسن، یک بدون قرارداد میرن و یه درختی میکنن، خیر و خوب، دوتایی با هم یازد کردن، هر کدام به نسبت کارشون مالکن. اما اگر قبلا نشستن قراردادی نوشتن که ما میریم فلان معدن یا فلان درختانو مشترکن میکنیم و به این نسبت با هم تقسیم میکنیم، خب اون دو تا جهلی که گفتن در اونجا در اینجا میاد، معلوم نیست هر کدامشون چقدر کار میکنه، معلوم نیست هر کدام چقدر پول میبره. گفتن ما اینجا رو عمل میکنیم هر کدام به نسبت زحمتمون، شما 2 روز اینجا زحمت کشیدی و کندن این درخت، من 3 روز زحمت کشیدم، ببینیم هر کدام به مقدار عملمون. خب اینجا مبهم میشه، نه معلوم مقدار عمل کل واحد چقدره، نه معلوم اجرت کل واحد چقدره. بله اگر قراردادی ننویسن از قبل، حرف ایشون خوبه، اون مشکلات اینها نمیاد، چون قرارداد نیست، قرار مال تو قرارداده. باشه حیازته، ولی قراردادی نیست، به مقدار حیازت مالک میشن. بنده عرضم این است، ما بحثمون اونجایی که شرکتی تشکیل بدند و قراردادی بنویسند. خب اگر قرارداد بنویسند، بازم جهل در مقدار عمل و جهل در مقدار اجرت ثابته، چطور ایشون حیازت رو پذیرفته ولی که خدمات رو نپذیرفته است. شاید نظر مبارکشون این بوده که قرارداد ننویسن، همینطور برن سید ماهی کنن، همینطور برن چیز کنن، برن سید ماهی کنن، برن معدن و معمول نیست. خب معمولا قرارداد می‌نویسن، بعد شرکتی تشکیل میدن و قرارداد می‌نویسن و میرن مطابق اون عمل میکنند و اون که 2 روز کار کرده، اون که 5 روز کار کرده، اون که 2 هفته کار کرده، قبلا هم قرارداد میبندن که مطابق ایامی که کار میکنن از نتیجه عمل بهره مند بشن. بالاخره همون مشکلات هست. و علی کل حال ما میگیم اینها اشکالی نداره. دلیل این که اشکالی ندارد دلیلش چیه؟ فرمودن دلیلش شمول منهاز ملک. حالا منهاز ملک یه نفر باشه یا یه مجموعه باشه؟ مجموعه ایازت کرده، مجموعه مالک. یه نفر ایازت کرده، یه نفر مالک. من هاذا ملک نداره یه فرد، مجموعه هم هاذا. معدن استخراج کردن، ماهی گرفتن، درختان رو کندن، مجموعه، مجموعه ملکه. ولی که دقت کنید من این جمله رو بگم، بقیه بمانه برای بعد. من میخوام قاعده حیازت رو هم به مناسبت در اینجا به طور فشرده انشاءالله در روزهای آینده خدمت شما عرض کنم، چون مسئله مهمیه. کلمه جمله من هاذا ملک روایت نیست. در منابع شیعه و اهل سنت روایتی به عنوان من هاذا ملک پیدا نشده. میگن این استیاد از روایات خاصه است که بعداً عرض میکنم. روایات خاصه‌ای در مواضع مختلف داریم، این روایات خاصه رو روی هم ریختن و از این روایات خاصه فهمیدن که مسئله من هاذا ملک استفاده میشه. ولی این جمله رو از کام صاحب جواهر عبارتی داره که ایهام میکند این روایت در جلد 26م، ششم نه ها، 26م بنویسید، 26م صفحه 291 میگه لصدق اتحاد فعلهما، اینا یه فعله، و اندراجهما فی قوله من هاذا ملک، و اندراجهما فی قولهی من هاذا ملک. ظاهر قولهی قول معصوم نیست، ظاهرش اینه دیگه. و اندراجه ما فی قولهی من هاذا ملک. حالا بگیم واقعا صاحب جهاده که از بزرگان بی نظیر یا کم نظیر است، ایشون هم شاید میخواد بگه از روایات خاصه استفاده میشه، استیاد میشه. به هر حال روایاتی به این عنوان نداریم، اما از روایات خاصه می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.